پس از ورود ما به سنندج در فروردین سال 1359 و قضایایی که تعریف کردم، پیشمرگان کرد را که از قبل هم در کنار برادران پاسدار با ضد انقلاب می جنگیدند را تجدید سازمان کرده و شکل دادیم و مصطفی طیاره که بعداً به شهادت رسید به عنوان فرمانده یا بهتر بگویم رابط و هماهنگ کننده پیشمرگان کرد با ستاد مشترک مشخص کردیم. شاید اگر برا بچه های کرد نبودند ما نمی توانستیم کاری از پیش ببریم. در حقیقت ما و آنها مکمل یکدیگر بودیم و وقتی به نماز جماعت می ایستادیم صف متحد شیعه و سنی دیدنی بود. در میان کردها انقلاب اسلامی یاران و مدافعانی داشت که یک سر و گردن از بسیاری از ما بهتر و بالاتر بودند و به وجود آنها افتخار می کردیم. برای نمونه برادران و خانواده شبلی گل سرسبد سنندج و کردستان بودند. این سه برادر که یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند پشتگرمی برای ما بودند و فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی را به عهده داشتند. ضد انقلاب به خون چنین کسانی بیشتر از پاسداران تشنه بود، زیرا راحت گذاشتن آنها باعث می شد افرادی دیگر از مردم بومی و کردها به دفاع از انقلاب همت گمارند. یکی از برادران شبلی رحمت الله علیه که از فرماندهان ما هم بود در جاده سنندج به کرمانشاه کمین خورد و ضد انقلاب که او را شناخته بود به بدترین صورت ممکن وی را به شهادت رساند، به گونه ای که ما چند روز تحت تأثیر آن حماسه و نحوه شهادت برادر خوبمان بودیم. اگر بخواهم تعریفی از شبلی شهید و مردان از این دست در میان برادران کرد خود بکنم، می توانم بگویم که شبلی اکنون برای من مانند شهیدان باکری، خرازی و حاج همت عزیز و دوست داشتنی است. چه خوب بودند آن مردان بزرگ که در سخت ترین شرایط از جان و مال خود گذشتند و به دفاع از انقلاب اسلامی ایران پرداختند و مرید و رهرو واقعی حضرت امام خمینی بودند. محمد مهدی، محمد هادی و محمد معروف شبلی سه برادر سنندجی بودند که در کنار عده دیگری از جوانان و مردم سنندج کمیته انقلاب اسلامی سنندج را تأسیس کردند. محمد هادی در حین برگزاری نماز جماعت در مسجد محل از پشت سر مورد حمله افرادی از حزب کموله قرار گرفت و با سرنیز او را شهید کردند. محمد معروف هم در درگیری های خیابانی در سنندج توسط حزب دموکرات به شهادت رسید و محمد مهدی هم در تیر ماه 59 در کمینی که در جاده سنندج کامیاران خورد به شهادت رسید. در بیان عظمت و شهادت طلبی این خانواده باید اضافه کنم که مادر شجاع و شهید پرور آنها هم در چهارم تیر ماه سال 1359 توسط ضد انقلاب ترور شد. لازم می‌دانم در همین جا اشاره‌ای داشته باشم به اثرگذاری مثبتی که برادران ارتش در بحران کردستان داشتند. مهمترین بخش از این اثرگذاری مقاومتی است که نیروهای حزب اللهی ارتش ام از کادر و سرباز در جلوگیری از سقوط پادگان‌های تحت امر لشکر 28 کردستان کردند. آن روزها ما با کسانی برخورد می‌کردیم که دوره سربازی آنها اواخر سال 57 به پایان رسیده بود، ولی چون فهمیده بودند حزب دموکرات در تلاش برای حمله به پادگان هاست، پایان خدمت نرفته و برای تقویت بنیه دفاعی پادگان ایستاده بودند تا از سقوط ارتش جلوگیری کنند. اینها نعمتی بودند برای کار کردن در کردستان. بعدها که ضد انقلاب حضور خود را گسترش داد تا جایی که رفت و آمد در شهرها هم مشکل گردید و مخصوصاً پس از تصمیم هیئت حسن نیت که البته این حسن نیت برای ضد انقلاب بود نه برای یاران امام، مبنی بر خروج پاسداران از شهرهای کردستان، این پادگان ها نقطه قوتی بود برای سازماندهی مجدد و شروع عملیات تا رسیدن به پیروزی. با تشکیل ستاد مشترک در پادگان سنندج که ستاد فرماندهی لشکر 28 بود، یک وحدت تمام عیار و قابل توجهی بین سپاه و ارتش ایجاد شد. این وحدت نه تنها تأثیر گرفته از شخصیت مردی چون سپهبد شهید علی صیاد شیرازی بود، بلکه از جانب برادران دیگری چون سرتیپ غفراللهی، سرتیپ هاشمی و مرد کم نظیری چون سرلشکر شهید آبشناسان تکمیل گردید. برای اجرای عملیات علیه مواضع ضد انقلاب طرح مانورهای مشترک با برادران ارتش تهیه می شد و عموماً سلسله عملیات با ترکیبی از نیروهای سپاه و بسیج با ارتش، ژاندارمری و پیشمرگان کرد مسلمان شکل می گرفت. در عملیات مهمتر من با صیاد شیرازی هم شرکت می کردیم. می دانید کردستان منطقه کوهستانی است و جاده های آن عموماً با پیچ ها و شیب های تندی همراه است. این نقاط یعنی پیچ های تند که باعث می شد حرکت خودروها به حد اقل ممکن برسد، محل کمین ضد انقلاب بود. جاده سنندج به مریوان، سنندج به سقز، سقز به بانه و سقز به بوکان دارای چنین گردنه های خطرناکی بود. یک بار در ستونکشی به بوکان و پاکسازی روستاهای مسیر آن کمین خوردیم. در این شرایط پیروزی با کسی بود که ابتکار عمل را در دست می گرفت و عموماً نیروهایی که به صورت چریکی و جنگ و گریز عمل می کنند موفق هستند. با این حال استفاده از هوانیروز و بکارگیری تاکتیک های مناسب تا اندازه‌ای کار را حل می کرد و از بحران خود را خارج می کردیم، که البته اساس این پیروزی ها متکی بر شهادت طلبی نیروهای ما بود که بخش عمده ای از آن به عهده گردان ضربت بود که قبلا از آن یاد کردم. هوانیروز با مردانی چون شهید کشوری و شهید شیرودی در بعضی مواضع آنچنان مأموریت‌های حساس و خطرناکی را انجام می‌دادند که تنها و تنها عامل آن شجاعت و شهادت طلبی خلبانان و کادر پروازی بود، به گونه‌ای که بعضی مواقع در شدیدترین درگیری خود را به آب و آتش می‌زدند، از میان دره‌ها و تنگه‌ها عبور می‌کردند تا بتوانند یک مجروح را از مهلکه نجات دهند. در حقیقت آنها که ما را درگیر مسائل کردستان کردند باعث شدند آنجا بهترین مرکز آموزش برای کسانی باشد که بعدها در صحنه‌های دفاع مقدس افتخار آفرین شدند. و دیدید که خلبانان هوانیروز، مخصوصاً دو شهیدی که از آنها یاد کردم، چه حماسه‌های غرورآفرینی را در چند ماهه اول جنگ علیه ستون‌های زرهی دشمن بعثی به وجود آوردند. در کمین و عملیات بوکان چند شهید و مجروح دادیم، ولی موفق شدیم ضد انقلاب را تار و مار کنیم و با اینکه ستون نظامی و غیر نظامی ما ضربه سختی خورد، اما بالاخره به بوکان رسیدیم و در چند روز بعد پاکسازی‌های مهمی در آن منطقه صورت گرفت. در چنین شرایطی حضور ما بی تأثیر نبود و خود ما هم علاقمند بودیم در کنار آنها به عملیات برویم. به همین خاطر وقتی برادران ارتش فرمانده خود، یعنی سپهبد شهید علی صیاد شیرازی را که آن موقع فرمانده ارتش در شمال غرب و غرب بود را در کنار خود می دیدند، روحیه می گرفتند. غرب کشور و شمال غرب شامل استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی می شد و سه لشکر کرمانشاه، 28 کردستان و 65 ارومیه لشکرهای سازمانی این منطقه از کشور بودند. در هر صورت تا پایان شهریور ماه سال 1359 شهرهای کردستان به صورت کامل در اختیار نیروهای انقلاب اسلامی قرار گرفت و جاده های مهم استان نیز روزها باز بود و رفت و آمد در آن با درصد خطرپذیری پایین تر از 10% انجام می گرفت. ولی از غروب به بعد پست های نگهبانی اول جاده ها مسیر را می بستند و رفت و آمد به صورت 100% قطع می شد. ارتباط ضد انقلاب با عراق هرچند محدودیت قابل توجهی نسبت به قبل پیدا کرده بود، ولی گستردگی و کوهستانی بودن استان قطع نمودن ارتباط به صورت کامل را منتفی می کرد و گروه‌های مختلف ضد انقلاب مخصوصاً دموکرات و کموله همچنان از کمک‌های مالی و تسلیحاتی صدام و رژیم بعث برخوردار بودند. عراق در آغاز نیمه دوم سال 1359 حملات گستره خود به جمهوری اسلامی ایران را از نوار مرزی مشترک به طول بیش از 1300 کیلومتر آغاز کرد و با اینکه ما در آغاز راه برای حل بحران کردستان بودیم، من به خوزستان و جنوب کشور مأموریت یافتم و برادرانی بزرگ و اسطوره مانند محمد بروجردی و ناصر کاظمی که عهد بسته بودند تا پایان جان در کردستان بمانند به عهد خود وفا کردند. در سالهای 62 به بعد که عملیات علیه عراق با مشکل جدی روبرو شد، ما عملیات والفجر 2، والفجر 4 و عملیات بسیار دیگری را در نوار مرزی مشترک با عراق در کردستان انجام دادیم، اما این به معنای نبرد علیه ضد انقلاب نبود و این مسئولیت بزرگ را برادرانی که در قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام انجام وظیفه می کردند به عهده داشتند.